سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. ماه شریف و عزیز رجب در آستانه میلاد مسعود آقا جواد الائمه و ولادت با سعادت پدر بزرگوارش امیر مؤمنان مولای متقیان محبوب دل عالمیان علی علیه السلام در جوار امامزادگان حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین علیه السلام و در جوار عالمان و شهیدان و مؤمنان از این بهتر نمیشه. انشاءالله چنین شبی کربلا باشیم همه با هم دست جمع. صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای سلامت و قبولی زیارت زائران آقا جواد الائمه و امیر المؤمنین انشاءالله در ثواب زیارت اونها شریک باشیم صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب روز پدر هم نزدیکه، برای پدرهاتون هم یه صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند این خوش اقبالی رو به ما داده که شب‌های جمعه بر سر سفره قرآن کریم در جوار امامزادگان تفسیر قرآن میگوییم. این دو سه ماه گذشته سوره های کوتاه جزء 30 را میگوییم. امشب سوره ای که از افتخارات امیر مؤمنان است. شیعیان هم کمتر اطلاع دارند، گویندگان هم کمتر میگویند. امشب نیت کردیم این سوره را بیان کنیم. سوره عادیات. سوره عادیات. اول قصه این سوره را بیان کنیم. من از همون 2-3 ماه پیش خدمت شما این خواهش رو کردم. بعضی از شما میدانم توجه میکنید، محبت دارید. مطالبی را که میشنوید به خانه رسیدید برای اهل خانه تعریف کنی. آماده هستین؟ یه بار دیگه. مطالبی را که میشنوید به خانه میرسید. این رسم زمان پیامبر بوده، این رسم رو احیا کنی. ممکنه نصف حرفای من به خونه رسید یادتون باشه، همون اندازه تعریف کنید. اهل خانه میپرسن پدر جون، مادر جون کجا بودی؟ مشرف بودیم خدمت عبدالعظیم حسنی سید الکریم. طول کشید. بعد از نماز یه سیدی قرآن میگفت. کجای قرآن رو؟ سوره عادیات. خب چه اندازه یادت، همون که یادتون هست بیان کنید. قصه سال 8 هجرت، پیامبر عزیز اسلام از طریق آسمان یا از طریق گزارشگران اطلاع یافت 12,000 نفر میخوان به مدینه حمله کنن. این 12,000 نفر بخشیشون از مشرکین، بخشیشون از رومیان، یعنی مثلا اروپای امروز. 12,000 نفر امروز هم زیاده، چه برسه به 1,000 سال قبل. پیامبر عزیز ما هم لشکری را آماده کرد به سرپرستی یکی از صحابه این آقا هم رفت، مسافت هم طولانی بود، دست خالی برگشت، بی نتیجه برگشت. این دفعه پیامبر عزیز ما پرچم رو داد دست یه نفر دومی، این نفر دوم هم رفت، بی نتیجه برگشت. هیجانی در مدینه بود. عمر و عاص که همه شما میشناسید، عمر و عاص مشاور معاویه آمد گفت یا رسول الله این فرماندهی رو به من بدید، من جربزم خیلی زیاده، کار آمدم. پیغمبر فرمود خیلی خوب، تو برو ببینیم چه میکنی. ایشون هم رفت، دست خالی برگشت، بی نتیجه برگشت. پیامبر فرمود فردا علی را اعزام میکنم. لشکری از صحابه و مهاجرین به فرماندهی مولای شما امیر مؤمنان حرکت کردن، در حالی که اون سه نفر قبلی هم تو این لشکر زیر نظر مولا حضور داشتن. امیر مؤمنان مسیر رو تغییر داد، اون مسیری که اون سه نفر رفته بودن نرفت، از یه راه دورتر که کمتر مردم اطلاع داشتن از اون مسیرها رفت. بعضی هم معترض بودن برای چی جاده اصلی رو شما رها کردی از این جاده های گمنام میرید، تا این که نیمه شبی رسیدن به منطقه جنگی. یه دره ای بود به نام یابس. یابس آقا فرمودن اسبها را مهیا کنید، زینها را روی اسبها بگذارید، غذای کافی هم به اسبها بدهید، آماده حرکت. نماز صبح را خواندند، یورش بردند. دشمن هم خواب بود، چشم باز کرد، دید لشکر اسلام وسط اونجاست. اینها محاصره شدند. امیر مؤمنان، پیشوای متقیان، اول شروع کرد سخنرانی. فرمودن اسلام بیاورید. دعوت کرد، نمیخواست اونها کشته بشن. اونها هم لجاجت کردند، گفتن نه ما اسلام نمی آوریم. جنگ آغاز شد و مولای شما اون 12,000 نفر را غافلگیرانه در هم کوبید، تعدادی از اونها را کشت، تعدادی رو هم نوشتن با تناب اینها رو کتفاشون و اسرا رو به هم بستن. اسم این جنگ هست ذات و سلاسل. سلاسل جمع سلسله. سلسله یعنی چی؟ زنجیر. از امام رضا علیه السلام شما یه حدیثی شنیدید، حدیث چی؟ سلسلت و ذهب، یعنی زنجیر طلایی، یعنی زنجیری که حلقه هاش همه، یعنی راویانش، انسانهای با ارزش بودن. غنایم زیادی هم گرفت امیر مؤمنان، حرکت کردن به سمت مدینه. پیامبر عزیز ما هم از منزل بیرون آمدن، برای نماز صبح به مسجد رسیدن. نماز صبح را بعد از سوره حمد، سوره عادیات را خواندند که امشب میخوام بخوانیم و معنا کنیم. عادیات یعنی اسبهای دونده. مردم نماز که تمام شد گفتن یا رسول الله تا حالا این سوره رو ما نشنیده بودیم. پیغمبر فرمود نیمه شب سحرگاه امروز جبرئیل از آسمان آمده پیروزی برادرم علی را خبر آورده، این سوره را هم برای من آورده، من این سوره را خواندم. چند روز گذشت، فاصله بود، باید تا لشکر برسن چند روز طول می‌کشید. مولای شما این رو برای 13 رجب حفظ بکنید، هدیه کنید به علاقمندان، به امیر مؤمنان. این از افتخارات حضرت علی علیه السلامه. پیامبر و اصحاب به استقبال رزمندگان رفتن، امیر مؤمنان تا چشمشون به پیغمبر افتاد از شوق، از ذوق به گریه افتادن، از اسب پیاده شدن، خودشون رو انداختن روی پاهای پیغمبر، شروع کردن بوسیدن. پیامبر هم ایستاد، صورت و سر آقا را می بوسید. بعد این جمله را فرمود به اصحاب: اگر نمی ترسیدم اون جمله ای را که مسیحیان برای پیغمبرشون عیسی ابن مریم گفتند، اگه نمی ترسیدم در باره علی کمالاتش رو می گفتم. می ترسم شما هم مثل مسیحی ها راجع به عیسی ابن مریم چی گفتن؟ گفتن خداست. پیغمبر فرمود جرأت نمی کنم بزرگی های علی رو براتون بگم، بگم شما مثل مسیحی ها ممکنه بگید علی خداست. بعد این جمله را فرمود: علی کسی است که جا دارد، شایسته است خاک جای پای او را به عنوان تبرک به سر و صورت بمالند. این قصه. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا دوست دارم امتحان کنم شما را، ببینیم شما یاد گرفتید، به خانه رسیدید چقدره از این قصه رو. تقریبا 6-7 دقیقه شد. سال چندم بود؟ هشتم. سال هشتم هجرت. پیامبر از چه طریقی اطلاع پیدا کرد؟ یا از طریق آسمان یا از طریق گزارشگران. مطلب چی بود؟ مطلب چی بود؟ چند هزار نفر؟ 12,000 نفر. اینا اینو گفته بودن، ما میخوام این 2 نفر رو بکشیم، اون 12,000 نفر. پیامبر و علی. آقایان، بانوان، وقتی رئیس جمهور آمریکا تمرکز میکنه روی قاسم سلیمانی، تمرکز میکنه روی سید حسن نصرالله، همه دنیا بزرگی سید حسن نصرالله رو میفهمن. 12,000 نفر جمع شدن میخوان 2 نفر رو بکشن، یکی پیامبر. بعد خودشون گفتن این 2 نفر رو بکشیم اسلام از هم میپاشد، مسلمان ها از هم میپاشد. پیامبر چی کار کرد؟ جواب بدین. یه لشکری را فرستاد به فرماندهی یه کسی که اسمشو نگفتیم ما، یه کسی. این نفر هم رفت، چگونه برگشت؟ بی نتیجه برگشت. بعد پیامبر فرماندهی را سپرد به نفر دومی که اسم او رو هم نگفتیم ولی شما ها همه میشناسید. اون نفر هم بی نتیجه برگشت. بعد چی شد؟ یه نفر سومی که اسمش رو گفتیم، کی بود؟ امرآس. او خودش آمد داوطلب شد که یا رسول الله این فرماندهی رو به من بده، پیروز برمیگردم. ایشون هم رفت و بی نتیجه برگشت. بعد پیغمبر چی کار کرد؟ فرمود فردا فرماندهی را، پرچم را میدهم به دست علی. و علی علیه السلام با جمع زیادی از مهاجر و انصار حرکت کردند. از چه راهی؟ از راه غیر رسمی. کی تصمیم گرفتن حمله کنن؟ شبانه بعد از نماز صبح. این بچه های شما آدم یادش میفته تو این 8 سال دفاع مقدس بیشتر عملیات های ایران سحرگاهان بوده، نیمه های شب بوده. عملیات بیت المقدس، عملیات طریق القدس، عملیات فتح المبین و الفجر 4، این چندتایشو که منم افتخار داشتم در شب. و امیر مؤمنان اسب ها را مهیا، غذا خورده، زین شده، نماز صبح را خوندن، حمله کردند. دشمن خواب بود، چشمشو باز کردید محاصره شده. اولین کاری که امیر مؤمنان کرد، شما بفرمایید، اونا رو دعوت به اسلام کرد. امام ما امام مهربانه، سعادت انسانها را میخواد. اونها اسلام را نپذیرفتند، بعد هم جنگیدند و تعدادی از اونها را کشتند و تعدادی را چه کارشون کردن؟ با تناب اینها را بستن، اسرا را آوردن مدینه. یکی از دلایلی که به این جنگ میگن، اسم جنگ چی بود؟ ذات و سلاسل. سلاسل جمع سلسله، یعنی با تناب اینها رو بستن وارد مدینه شدن. حالا میخوام تفسیر سوره رو بگیم، با صلوات شما آغاز میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که همه را دوست دارد و مؤمنان را برای همیشه. و العادیات ذبحا. آقایان، بانوان، در کتاب آسمانی ما قرآن حدود 400 آیه برای جهاده. جهاد یعنی مبارزه در راه خدا، یک مبارزه مقدس. بزرگان ما، مفسرانی مثل آیت الله العظمى مکارم شیرازی می‌فرمایند در سرتاسر قرآن جایی به اندازه‌ای که در این سوره اهمیت جهاد گفته شده هیچ جا گفته نشده. ببینیم چه جور گفته شده. عادیات، جمع عادیه، یعنی اسب تیزرو، اسب تندرو. ذبح با سادزاد، یعنی نفس زدن اسب وقتی میدود. حالا بگیم شیهه، یه صدایی داره اسب. قسم به اسبهای تیزرو وقتی نفس نفس میزنن. آیت الله مکارم شیرازی میفرماید اینقدر جهاد مهمه، خداوند به رزمنده قسم نخورده، به جهادگر قسم نخورده، به اسب زیر پای او نه، به اسب هم نه، به نفس اسب او، همون خدایی که به خورشید قسم خورده، به آسمان قسم. اینقدر جهاد اهمیت داره. افتخار کنن خانواده های شهیدان که بچه هاشون در راه جهاد پرپر شدن. فالموریات قدحا. قدیما که کبریت نبوده، فندک نبوده، آتیش از کجا می آوردن؟ یه سنگ هایی بوده یا یه چوب هایی بوده مخصوص، به هم می زدن، جرقه می جهیده. موریات یعنی آتش انداختن، روشن کردن. قدح یعنی همون آتیشه. قسم به اسبهایی که آنچنان در این کوهستان ها میدون که بر اثر دویدن اونها از سم اونها که به سنگ ها اصابت میکنه آتیش میجهد، یعنی به جرقه سم اسب رزمنده خدا قسم خورده. حالا امروزی بخوام بگیم چی باید بگیم؟ قسم به شلیک موشک ها، یعنی امروز بخوام بگیم این تو باید بگیم. قسم به سرعت تیز روی پهباد ها، این طوری باید قسم بخوریم دیگه. تو جبهه بچه های شما با موتور، این موتورهای پرشی، RPG-7 رو میذاشت رو دوشش، فرشته ها قسم میخورن. وقتی خدا قسم خورده به اسب رزمنده، حتما به موتور رزمنده هم قسم میخوره. قسم به اون هواپیماهایی که میامدن، این خلبانهای ایرانی، شما حتما چقدر جوانمرد آمدن اون پلی رو که تو بغداد بود، چون بنا بود کشورهای اسلامی در بغداد جلسه ای داشته باشن، خلبانهای ما یه کاری کردن، اون جلسه به هم خورد، بغداد رو بمباران کردن. مستندش حتما شما دیدید، آمدن اون پل رو بمباران کنن، دیدن تعدادی آدم، تعدادی موتور، تعدادی ماشین، بمباران نکردن، رفتن دور زدن، اومدن تا خلوت بشه. خب این خلبان قسم داره، این قرش این هواپیما قسم داره. والعادیات ذبحا، قسم به اسبهای تیز رو در حالی که نفس نفس میزنن، قسم به اسبهایی که با دویدنشون در این کوهستان در اثر اصابت سم اونها با سنگها آتش میجهد. فالمقیرات صبحا، قسم به اون رزمندگانی که سحرگاهان صبحگاهان یورش میبرند، با سرعت میتازند. بعضی ها دیگه خسته شدن از دیدن فیلم های جبهه، ولی خداییش احادیثی داریم، صحنه هایی در زمین پیش میاد که در آسمان ها بیننده بیش از زمین داره. این بچه های شما، این جوان های با غیرت، چه کردن تو این 8 سال؟ چه کردند؟ استاد عزیز بنده حاجی آقای قرائتی می فرمود رفته بودم خوزستان و جبهه و برای رزمنده ها صحبت کردم و داشتم بر می گشتم، دیدم یه جمعیتی کنار جاده از رزمنده ها مستقرن، گفتم برم برای اینا هم چند کلمه حرف بزنم. یه نگهبانی لب در وایستاده بود، بهش گفتم من محسن قرائتی هستم. این نگهبانم نمیشناخت ما رو، گفت کارت شناسایی. ما بهمون برخورد، 70 کیلومتر اون وقتها دعوا بوده سر ما، حالا خودمون میخوام بریم اجازه نمیده. گفتیم خب برو به فرمانده بگو بیا. رفت فرمانده آمد، گفتیم برادر سلام، من محسن قرائتی هستم. گفت من شما رو به جان نمیارم، کارت شناسایی. گفتیم اصلا محسن قرائتی چی؟ میخوام چند تا مسئله برای این برام. گفت بفرمایید. آقا رفتیم و این ملت اومدن رزمنده ها نشستن، منم عصبانی که چرا من رو نشناختن، این میکروفون رو گرفتم و گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، برادرایی که من رو میشناسن پاشن وایسن. آقا هیچ کی پا نشد. گفتیم من شما ایرانی نیستید، شبهای جمعه، درسهایی از قرآن، تلویزیون. گفتن ما از روستاهای اطراف یاسوج هستیم، اونجا تلویزیون نداره. پرسیدم چی شد شما آمدید جبهه، منظورم این بود. گفتن از طریق رادیو شنیدیم امام عزیز سخنی گفت دستورم نداد. ما فهمیدیم امام دوست دارد ما جبهه باشیم، آمدیم جبهه. یعنی خدا این ملت رو رها میکنه؟ یعنی خدا این مردم رو تنها میذاره؟ اینا که بدون چشم داشت، بدون توقع، در عملیات بیت المقدس جوانی تقریبا یه متری من اون سنگرش بود، تو شرایطی که از گردان ما تقریبا 4/5 شهید شده بودن، ازش پرسیدم کجایی هستی؟ گفت شیرازی. گفتم یه خاطره تعریف کن. گفت روزی که از شیراز راه افتادم خانومم برای من پسری به دنیا آورد. رفتم گفتم خانم من دارم میرم جبهه، راضی هستی؟ گفت نه من به تو احتیاج دارم. گفتم خب نمیرم، قیامتم خودت جواب بده. دیدم خانومم داره گریه میکنه، گفت نمیتونم جواب بدم، برو. یعنی این ملت رو خدا تنها میذاره؟ والعادیات ذبحا، قسم به اسبان تیز رو که نفس نفس میزنن. فالموریات قدها، قسم به اسبهای رزمندگان که در اثر اصابت سم اونها با سنگها جرقه میجهد. فالمغیرات صبحا، قسم به اسبهایی که در صبح زود یورش میبرند. فاثرنا بهی نقعا، در اثر دویدن اسبها گرد و غبار تو آسمان عجب، خداوند به گرد و غبار قسم خورده، به صدای پای اسب قسم خورده، به نفس اسب رزمنده قسم خورده. چقدر این جهاد مقدسه. فوسطنا بهی جمعا، یهو اینها وسط جمعیت قرار گرفتن. لشکری به فرماندهی مولای شما امیر مؤمنان با تیزی با سرعت یه جوری حمله کردند که دشمن چشم باز کرد دید محاصره است. فوسطنا بهی جمعا، ناگهانی پر سرعت وسط دشمن قرار گرفتن. ان الانسان لربه لکنود، واقعش اینه که انسان ها نسبت به خدا ناسپاسن. شما بارها شنیدید از گویندگان خدا وقتی قسم میخوره یه منظوری داره. خب قسم به اسب ها، قسم به اسب ها، قسم به نفسشون، قسم به گرد و خاک. آدم ها ناسپاسن. یعنی چه؟ یعنی همون آدم هایی که در مدینه بودن قدر علی را نشناختن، قدر رزمندگان را نشناختن، قدر مجاهدان را نشناختن. کنود یعنی چی؟ پیغمبر فرمود کنود به کسی میگن که همش ناراحتی ها رو یادشه، نعمت ها رو یادش میره. به قول آجای قرائتی تو 30 ماه رمضان یه شب خوابش میبره، سحری نمیخوره، به هر کی میرسه میگه فهمیدی چی شد؟ ما دیشب خوابمون برد سحر. آقا فهمیدی چی شد؟ آقا 29 شب سحری خوردی. او 29 شب رو یادش میره، همون یه شب رو برای همه تعریف میکنه. کنود یه همچین کسیه که ناسپاسه. بنده 70 68 سالش سالم بودم، حال 2 مریضم، کمرم درد میکنه، دلم درد میکنه، سرم اون 68 ساله رو شکر نمیکنم، همش این نق میزنم. هر کی میپرسه حاج آقا بهشتی حالتون؟ وای 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 چه حالی، چه حال، همش امارای و سی تی اسکن و این درمون. آقا برادر عزیز داده های خدا، داده های خدا. سالار شهیدان که امشب شب زیارتیشه تو کربلا خطبه میخواد بخونه، میگه الحمدلله. شاکی نیست، میگه الحمدلله. خدا به ما قرآن داده، خدا به ما نبوت داده، خدا به ما عصمت داده، خدا به ما شجاعت داده. داده های خدا رو یاد میکنه. چرا ناشکری کنیم؟ چرا ناسپاسی کنیم؟ ان الانسان لکنود. انسان ها یعنی طبع انسان ها اینطوریه، ناسپاسن، بخیلن. پیغمبر در حدیث دیگری فرمود کنود کسی است که خودش میخوره به دیگران نمیده، خودش میخوره به دیگران نمیده. این بخشندگی رو از بچگی به بچه‌هامون یاد بدیم. آقایان، خانم‌ها، بچه‌هاتون رو که مدرسه میفرستید یه خوردنی بهشون میدید، درسته؟ خب مادره به بچه‌ش چی میگه؟ ها؟ جواب بدین. مثلا مریم جون برو یه جایی که بگید کسی تو رو، همشو خودت. نه، اگر بچه من گفت مادر جون نصفشو خودم خوردم، اینو باید تشویقش کنیم. درست نیمه گرسنه مونده، ولی از نظر انسانی فرشته ها به همچین بچه میبالند. کنود یعنی کسی که خودش میخوره به دیگران نمیده. کنود یعنی کسی که خوبی ها رو، نعمت ها رو یادش میره، مصیبت ها رو یادش میمونه. و انه علی ذالک لشهید. آدمای ناشکر خودشون هم میدونن که بده، بازم ناشکری. یعنی خدا یه سیستمی تو وجود ما قرار داده که میدونیم دروغ بده، بازم دروغ میگیم. میدونیم غیبت بده، بازم یعنی بدیش رو خدا به ما یاد داده. حالا امشب هی حاجای قرائتی یادم میاد، آقای قرائتی میفرمود دوزا وقتی دوزی هم میکنند، مثلا اموال مسروقه رو اون وسط ریختن بخوان تقسیم کنن، میگن عادلانه تقسیم کنیم. این معلومه عدالت تو ذات آدم. خب این آدم بخیل خودشم میدونه بخل چیز بدیه، بازم بخل میورزه. و انه لحب الخير لشدید. خیر یعنی خوبی. در قرآن در چند جا به مال خیر گفته شده، مثلا این آیه ان ترک خيرا الوصيه، اگر کسی مالی از خودش میخواد به جا بذاره، علائم مردن را میبینه، وصیت کند. اینجا خیر یعنی مال. انسان به شدت مال را دوست دارد. قبول دارید آقایان؟ آره دیگه، خوشمزه است دیگه پول. الان از همین در حرم یک کسی بیاد این بلنگو رو از من بگیره، بگه من 20 کیلو طلا آوردم میخوام بین شما تقسیم کنم، از همین نفر اول شروع میکنه، میپرسه آقا ببخشید میخوام بنویسم شما چقدر این 20 کیلو رو میخوای؟ ایشون چی جواب میده؟ همشو. خودش داره میگه همشو. عجب. خب حالا چه کار بکنیم این آدم رو، این آدم خسیس رو، این آدم بخیل رو، این آدم ناشکر رو؟ یه راه فقط داره اگه بخواد درست بشه، یاد قیامت، یاد آخرت. این باعث میشه ما چیزایی که خدا بهمون داده بخشیشو به دیگران بدیم، به فقرا بدیم، به ضعفا بدیم، برای جهاد در راه خدا هزینه کنیم. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا این آدما، این خسیسا، این بخیلا، این ناشکرا نمیدونن خواهند مرد، یه روزی از قبرها بیرون خواهند آورد اونها رو؟ و حسل ما فی الصدور، چیزایی که تو دلشون بوده رو خواهد شد، آشکار خواهد شد، توطئه ها، بدبینی ها، دورنگی ها، نفاق ها، همه آشکار خواهد شد، اونجا آبروشون خواهد ریخت. خب چی کار کنیم؟ همین جا وقتشه، درست کن خودت رو. ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر، در آن روز خدا از همه کارها و از همه نیتها با خبره. تموم شد تفسیر امشب. اینم هدیه به شما ارادتمندان مولا امیرالمؤمنین. به هر اندازه یادتون بود به خانه رسیدید، برای اهل خانه تعریف کنید. خدایا اسلام مسلمان ها یاری بفرما، دشمنان اسلام مسلمان ها نابود بفرما. به عنوان ایدی 13 رجب اخبار خوشی از جبهه مقاومت به دنیا مخابره بفرما. خدایا لحظه جان دادن، این از دعاهای پیغمبر بوده. پیغمبر دعا میکرد خدایا لحظه جان دادن علی را به من نشان بده. خدایا لحظه جان دادن چشمان گناهکار ما را به سیمای رضایت بخش علی مرتضی روشن بفرما. به روان پاک شهیدان، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرست.